بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الظالمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه بعد از آنی که فرمایش صاحب فصول و جواب اون رو بیان فرمودن که ما به تقریب مرحوم عاشق و جوابی که ایشان فرمودن مطالب رو مفصلا عرض کردیم، به فرمایش صاحب هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول که این دو برادر هر دو قائل به تفصیل بین ظن به طریق و ظن به واقع شدند. ایشان گرچه موافق است با صاحب فصول در مدعا، اما دلیل آخری را ذکر می‌فرمایند که از جهات هم دلیل ایشان شباهت زیادی با فرمایش صاحب فصول دارد. لذا عبارت صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین این است. ایشان می‌فرمان لا ریب فی کوننا مکلفین بالاحکام شرعیه. صاحب کفایه هم آوردن این عبارت را. لا ریب فی کوننا مکلفین بالاحکام شرعیه ولم یسقط عنا تکلیف بالاحکام شرعیه. پس بنابراین ما اولا مکلفیم، ثانیا این که ما این تکالیف که بر عهده ما نهاده شده است ساقط هم نشده است. و ان الواجب علینا اولا هو تحصیل العلم به تفریق ذمه فی حکم المکلف. مکلف نخوانید، مکلف. و باز لا ریبه، این عطف بر اون انیه، لا ریبه این که ما واجبه بر ما که حالا که مکلفیم و اشتغال ذمه پیدا شده است، واجبه بر ما به حکم عقل تحصیل علم به تفریق ذمه است. در چی؟ در حکم شارع، مکلف یعنی شارع. تا میاد به اینجا که میفرماد ان سهلنا تحصیل العلم به تفریق ذمتنا فی حکم شارع فلا اشکال فی وجوبه. میفرماد ان سهل یعنی امکنه، اگه ممکن باشد و بشود که ما ان علمن تفریق ذمه کنیم، خب در این که واجب از تحصیل علم تردیدی نیست. و اما ان و ان انسد سبیل العلم، اگر باب علم مسدود باشد، کان الواجب علینا تحصیل الظن بالبراءت فی حکمه. می‌فرماید در اینجا بر ما واجب است که تحصیل ظن به براءت پیدا بکنیم در فرض انسداد باب علم. چرا؟ چون می‌فرمایند اذ هو الاقرب الی العلم به، زیرا ظن به براءت اقرب است به تحصیل علم به تفریق ذمه. فتعین الاخذ به عند التنزل من العلم فی حکم العقل. میفرمایند بعد از آنی که باب علم مسدود شد، ما وقتی تنزل کردیم از علم باید سراغ ظن بریم، نریم سراغ شک و وهم. پس مشکوک و موهوم نوبت به اونها نمیرسد. دون ما یحصل معه از زن به اداء الواقع، زن به اداء واقع در مرتبه متأخر از زن به طریقی که از اون طریق تفریق ذمه حاصل می شود. این خلاصه فرمایشی است که صاحب هدایت المسترشدین فاضل تقی در این مقام فرموده. ما به تعبیر صاحب کفایه خیلی نمی پردازیم، چون ایشان فرمایشاتی را در تقریب فرمایش صاحب هدایه فرمودند که خودتون مراجعه بفرمایید. عمده بیانی است که مرحوم حاشیخ در اینجا دارند. ایشان می فرمایند دو تا مطلب را ما باید در توضیح و تقریب کلام صاحب هدایه دقت کنیم. امر اولی که باید بیان بشود، یعنی اولا ایشان فرمایش صاحب هدایه را تفریق می کنن و تقریب می فرماین و توضیح می دن. بعد از آن میرن سراغ این که چه اشکالی بر ایشان وارد است و آیا تفصیلی که بین ظن به طریق و ظن به واقع داده اند از این راه این تفصیل ثابت می شود یا اینکه قابل اثبات نیست. پس اول باید دقت کنیم که چه می شود در بیان ایشان تا جایی که امکان دارد به چه نحو فرمایش ایشان را ما بیان کنیم. لذا مرحوم شیخ گرچه عبارت ایشان را به عینه نقل نفرمودند ولی ما حاصل از فرمایش ایشان به بیانی که ادق از فرمایش خود صاحب هدایه هست ایشان این چنین می فرمایند. اولا این که می فرمایند ما اون چه که مسلم است، دیگه اون مقدمه اول که ما مکلف هستیم و ذمه ما اشتغال به تکالیف پیدا کرده است، دیگه او را ذکر نکرده چون واضح هست دیگه، ما در این دیگه بحثی نداریم، چون همه موافقین با انسداد و مخالفین با انسداد در مکلف بودن ما اتفاق نظر دارن، کسی در این شک و شبهی هم ندارد. ویلا مرس اصلا تدین بی این دین و تشریع شریعت میشه لغو که شریعت تشریع بشود اما کسی مکلف نباشد، کسی در مقابل احکام به اصطلاح وظیفه‌ای نداشته باشد. پس در اصل این که ما وظیفه داریم در نسبت به احکام شرعی هیچ تردیدی در این جهت نیست. نهایت امر اولی که باید دقت بشود این است که می‌فرمایند ما در مقام امتثال تکلیف اون چه که وظیفه ما هست و لابد من هست و چاره جز این نیست، این است که ما تحصیل کنیم فراغ از اون تکالیف را در حکم شارع. احکامی که به ما رسیده است تفریق نسبت به این احکام برای ما لازم است، اما آیا ما تکلیف داریم تحصیل واقع بکنیم؟ می‌فرمایید تحصیل واقع اگر نگیم ممکن نیست، به امکان عادی واقعا در عسر و حرج قرار می‌گیریم و قطعا عسری و حرجی است. چرا؟ چون اگر که کسی اگر رفت سراغ تحصیل واقع و جانب احتیاط را مثلا اختیار کرد و رفت سراغ واقع، گرچه عقاب ساقط می شود اما جوری نیست که بر ما حتم و واجب باشد تحصیل واقع و فراغ از واقع. چرا؟ جهتش این است که از نظر عقل اون چه که تکلیف اولیست و عقل ابتداءً او رو درک می کند و مهم هم می شمارد این است که یقین به فراغ ذمه به حسب نظر مولا برای او حاصل بشود. لذا در موالی و عرفی هم می بینیم همین جور است. عبد میگه در صدد چی هست؟ عبید ظاهری دنبال اینه که میگن اونی که از من مولا خواسته نظر او رو من باید تأمین کنم. اختصاص حتی بین موالی و عبید هم ندارد. افرادی که در یک کارخانه مثلا اجیر میشوند که کار کنن، وقتی نگاه میکنی میگه من مهم نیست که چیزی، من باید نظر صاحب کارم خودم را چی جلب کنم. میزان جلب نظر صاحب کار است. اینا از کجا میگن؟ خب میگه عقلش اینو میگه. حالا از نظر خودش ممکنه یه کاری طریقه دیگری بهتر باشد. یک مثال باز واضح‌تر، یک بنایی که میاد توی ساختمان ممکنه طرح خودش خیلی بهتر از طرح صاحب ساختمان باشد، ولی عمده اینه که میگه وقتی بهش میگن آقا چرا اینجوری می‌سازی، میگه آقا از من به من گفتن اینجوری، من باید اینجوری انجام بدم. مهم از نظر او جلب نظر صاحب منزل هست، کاری به بقیه چیزاش ندارد. در احکام هم همینطوره. اونی که از نظر عقل برای مکلف اهمیت دارد این است که نظر شارع رو باید تأمین بکند. ما این مثاله حسی رو زدیم برای اینکه اون معنا روشن می شود، ولی ربطی بین اینها نیست از اون جهت. پس بنابراین از نظر عقل میفرماین مهم جلب نظر مولاست، نه تحصیل واقع. میخواد نظر مولا باشد یا نباشد، اون مهم نیست. مهم اینه که نظر مولا جلب بشود و یقینی به این معنا پیدا بکنند. خب پس خصوصیتی ندارد تحصیل یقین به این که ادا کرده از واقع را. اداء واقع بالخصوص هیچ تعینی ندارد و هیچ وجهی ندارد که ما اختصاص بدیم این مطلب را به تحصیل واقع. کما اینکه از نظر عقل، پس اولا اونی که مهم است از نظر عقل تحصیل نظر مولاست در فراغ ذمه، کما اینکه در سایر موارد هم، در مواردی که شارع امر دارد و حکم دارد، جلب نظر مولا مد نظر است. عقل میگه آقا نظر مولا رو باید تأمین کنیم، وضع اولا. و ثانیا پس واقع خصوصیتی ندارد. میگه نظر مولا هرچی باشد. حالا میخواد نظر مولا در بعض از موارد اصلا نظر به واقع ندارد، میگه تو این راه رو برو، چیکار داری به واقع میرسی یا نمیرسی، اوناش کار نگیر، فضولیه در کار مولا، تو این راه رو باید انتخاب کنی. پس بنابراین تحصیل فراق نسبت به واقع هیچ موجب و معینی ندارد، لذا واقع هیچ تعینی هم پیدا نخواهد کرد. این اولا. ثانیا پس از آنی که این امر مهم بود از نظر عقل، باز از نظر عقل هیچ تعینی برای راهی را که مقرر شده است از ناحیه شارع بالخصوص وجود ندارد، بلکه بعد از آنی که عقل گفت نظر شارع باید تأمین شود، میخواد از راه عمومی باشد، یعنی راهی که هم شارع در نظرش اون راه را قبول دارد هم غیر شارع، و اون عبارت است از چی؟ طریق ذاتی مثل علم. آقا علم یه چیز نیست که فقط در شریعت بگیم اگه کسی از طریق علم رفت شارع میپسندد، نه شارع هم میپسندد، عقلا هم میپسندند. این میشود نظر عمومی در طی طریق. ولی اگر نه، گفتیم در طریق شارع نظر خاصی دارد، و قهرن در این صورت اون نظر شارع که طریق خاص هست باید رعایت بشود، ولو عموم این طریق را رعایت نکنند. پس طریق تحصیل نظر مولا تارتن به طریق عام است و هو العلم، و اخرى به طریق خاص است و اون عبارت است از این که اگر شارع چیزی را بالخصوص به عنوان طریق برای ما قرار داده باشد، ولو عموما او را قبول نداشته باشد. در عبارت صاحب هدایه که آمده است که فرمده است تعین سلوک و طریق المقرر بالخصوص که کما هو ظاهر و تفریق ذمه فی حکمه، شاید نظر داشته باشند به این طریق دوم که عبارت باشد از طریق خاص برای تفریق ذمه. خب چرا شما می‌فرمایین اولا مهم تحصیل نظر مولاست نه درک واقع به ما هو واقع اون، و ثانیا در این جلب نظر مولا و تحصیل یقین به فراغ ذمه به حسب نظر مولا ممکن است شما طریق عام و مشترک بین مولا و غیر مولا را بپیمایی، که اون عبارت است از طریق علمی، علم یعنی، و اخرى این است که نه، شما طریق خاصی را در باب تفریق ذمه به حسب نظر مولا باید بپیمایی. این دومی از عبارت صاحب هدایه استفاده می شود، ولذا جهتش هم این است که چرا ما میگیم تعین ندارد درک واقع، بلکه جلب نظر مولا کافی است، اهم از این که به واقع برسد یا نرسد. جهتش این است که تحصیل علم به واقع، یعنی عقل چرا میگوید شما مهم این است که جلب نظر مولا کنید نه جلب تحصیل واقع، زیرا میفرماید علم تحصیل علم به واقع، به طوری که همه خصوصیات واقع را شما حفظ کرده باشید. چنین تحصیل تفریق نسبت به درک واقع میفهمان یا امری است که اصلا نمی شود یا واقعا بسیار کم هست. کی می تواند بگه آقا در این مواردی که تکالیف هست من در این تکالیف جلب تحصیل تفریق ذمه و فراغ ذمه نسبت به واقع را تحصیل کرده ام نسبت به همه احکام؟ اگر فرض کنین 100,000 حکم باشد، شاید 100 تایی از اونها غیر از ضروریات، 100 مورد از اونها را در مقام امتثال نتواند شخص به اصطلاح ادعا بکند که آقا من طبق واقع با تمام خصوصیات واقع آوردم. پس یک عملی که از نظر امکان عادی غیر ممکن است یا خیلی نادر و کمیاب هست، این رو نمیتونیم بیاییم بگیم آقا عقل میگه شما باید تحصیل فراغ نسبت به به اصطلاح واقع اونم به این خصوصیت بکنید. نه، عقل میگه ببین مولا چی گفته است، نظر او رو جلب بکن، حالا به واقع میرسد یا نمیرسد اونا دیگه یک چیزی. مضافاً بر این که حالا ما یک قدی بیشتر تقویت کنیم فرمایش ایشان را، سابقاً گفتیم امری که از اختیار انسان خارج است نمی شود متعلق تکلیف قرار بگیرد و نمی شود متعلق الزام، ولو الزام کار عقل نیست، اما به عنوان عقل عملی که ما یلیق و یعطا به، به این معنا بگیم که چی؟ در دایره درک عقل قرار بگیرد. این اصلا گفتنی نیست. چرا؟ چون گفتیم مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع اختیاری نیست. ازا یک مضافن هم میتونیم بگیم، علاوه بر این که اصلا اون معنا کم هست یا اگر بگیم عادتا واقع نمیشود، مضافن بر این که اصلا یک امر غیر مقدور است که شما اتیان واقع بکنید. چرا؟ چون عملی که میارید مصادفت او با واقع و عدم مصادفت او با واقع هم بیست در اختیار شما نیست دیگه. چجوری میخوایم بگیم آقا ما تحصیل تفریق ذمه نسبت به واقع باید بشود؟ نه، شارع ما را تکلیف نمی کند به یک امری که نشدنیست عادتا یا اینکه عسر و حرج دارد، چون شما باید تمام جوانب، لذا این قیدم دقت کنید، یه وقت واقع به قول معروف لیسیده از خصوصیات و جهات عرضی، نه یه وقت میگیم که این ممکن است، این خیلی کم نیست، ولی وقت میگیم نه واقع با تمام خصوصیات، نه طبیعی اون چی که در واقع هست، خصوصیات چه مد نظر باشد، این یکی واقعا یا نیست یا خیلی کم هست. پس سر این که صاحب هدایه میفرمایند ما از نظر عقل مکلف نیستیم به تحصیل فراغ ذمه به نسبت الالواقع، بلکه مکلفیم به این که تحصیل فراغ ذمه بکنیم نسبت به نظر مولا. این جهتش این است. و اما این که گفتیم در این تحصیل فراغ به نظر مولا تارتن راه عمومی و مشترک را در نظر میگیریم و اخرى راه خاص، که هر دو شدنیست. اینه چرا میگیم؟ میگیم برای خاطر اینکه شارع هیچ وقت نیامده است، غالبا این چنین است که در مواردی که به اصطلاح لحاظ طریقیت شیعی نسبت به شیعی بشود، در اینجا همون طرق متعارف فیما بین مردم را به اصطلاح مد نظر دارد، یک راه خاص باز نمی کند مگر در موارد خاصه ای، و الا به حسب ظاهر همون طریق عمومی. طریق عمومی این است که ما مکلفیم اولا به این که اگر تکلیف یقینی است تفریق ذمه هم یقینی باشد، پس همون جوری که یقین میزان و معیار است در بین مردم در اموری که طریقیت پیدا میکند، یقین رو به عنوان طریق قرار میدن، در اینجا هم همینطور در تفریق ذمه همون طریق یقینی طریق اولی و ابتدایی است که باید اون را رعایت بکند شخص مکلف. خب فرض ما این است که راه علم و باب علم مسدود است. حالا این دقت بفرمون آقا، این طریق عادی که نسبت به جلب نظر مولاست در بحث انفتاح هم همینه، یعنی انفتاحی هم نمیخواد یا اگر باب علم مفتوح است، یعنی علم به تحصیل تفریق ذمه به حسب واقع برای شما مفتوح، نه، همین علم به تفریق ذمه به حسب نظر مولا را دارد میگرد. نهایت تارتن این است که بالخصوص باید علم را رعایت بشود و اخرى اینه که نه، مضافاً بر علم یک طریق جعلی هم شارع اضافه میفرماید که دست مکلف یک مقدار چی بازتر میشود. اگه شد علما فهوه، اگر نشد ظن معتبر را هم شارع جایگزین علم و نازل منزله علم قرار داده است که شما در تحصیل فراغ ذمه میتونید از راه علم پیش برید یا از راه چی؟ ظن که بدل اوز و نازل منزله اوز، البته به نحوه ترتب. اگر علم نشد سراغ زن بروید، نه اینکه در عرض هم باشن. لذا میفرمان آقا در نزد انفتاحی هم فکر نکنیم اون انفتاحی قائل است به اینکه شما واقع را کما هو علیه میتوانید تحصیل کنید و بنابراین تفریق ذمه به نسبت الالواقع بر شما لازم است، نه، چنین امری رو او هم قائل نیست. چرا؟ چون عرض کردم یا ممکن نیست یا اگر ممکن باشد فوق‌العاده نادر است. امر دوم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام تقریب فرمایش فاضل تقی صاحب هدایت المسترشدین فرمودن این است که می‌فرمایند حکم شارع به تفریق ذمه. خب ما تارتا میگیم عقل حکم میکند به تفریق ذمه و درک میکند تفریق ذمه را، اون را عرض کردیم. اولا این درک عقل متعلق است به تفریق از طریق علم یا اعم از علم و ما نزل منزلت العلم، اما علی نحوه طولیت. میایم امر دوم، شارع که به ما امر فرموده است که تفریق ذمه کنیم، به این معنی که یعنی تا جایی که علم امکان دارد علم، اگر نشد سراغ زن. حالا نه نه، بحث انسداد هنوز نیامدیم، این کار به مسئله انسداد نداریم،
با علم بازه ادله حجیت خبر وارد امثال داری وقتی دقامی شد اهم از اینی که با دسترسی به علم داشته باشیم و متمکن از علم باشیم یا نباشیم.
تو فرمایش شما قبوله، ولی اگر باب علم مفتوح باشد ادله خبر تنزیل به منزله علم شده باشد، اون از باب حکومت توسعه در به اصطلاح مفاد علم هست. دقیقاً اشکالی نداره در عرض باشد، ولی عرض کردم قطع نظر از اون بیان کاری به دلیل حجیت نداره. با قطع نظر از او علم تقدم داره. چرا؟ چیزی که حجیت ذاتی است او رو نمیشه در عرض چیزی که حجیتش عرضی است قرار بدیم. بله، بعد از اینکه دلیل اعتبار آمد اون حرف دیگه. این که عرض کردم ترتب هست از نظر مقتضای اولی و طبع اولی اون چی که علم است و اون چی که نزل منزلت علیه. امر دوم این است که می‌فرمایند تفریق ذمه به حکم شارع این به چه نحوه است؟ البته یک بحث ادبی در اینجا مطرح کردن، یعنی عبارت صاحب هدایه که تعبیر کرد از فی حکم المکلف، عرض کردم بخوانید نه مکلف، این جار و مجرور متعلق به چیست؟ آیا این جار و مجرور متعلق به عنوان تفریق ذمه است؟ ببینید اینجا فرمودن که و ان الواجب علینا اولا هو تحصیل العلم به تفریق ذمه فی حکم المکلف. این فی حکم المکلف یعنی تفریق به تفریق متعلق است، یعنی تفریق در حکم مکلف که شارع است. یا اینکه نه متعلق باشد به کلمه واجب و ان الواجب فی حکم المکلف، یعنی در حکم شارع اون چه که واجب است چیست. این دوتا با هم فرق دارن از نظر معنا. اگر متعلق به تفریق بگیریم یک جور می شود معنای عبارت، اگر متعلق به واجب بدانیم یک طریق نحوه دیگری می شود معنای عبارت. لذا می فهمان اگر متعلق به تفریق ذمه باشد، معنای این است که وظیفه فعلیه مکلف از ابتدا تحصیل فراغ است به وسیله چیزی که او به نظر شارع مفرغ است. حالا اونی که مفرغ است به نظر شارع یا مفرغ است بالعموم و هو العلم، یعنی اختصاص به شارع ندارد، شارع باشد یا موالی عرفی عقلا، یا اینکه بالخصوص که عبارت است از اون چرا که شارع هم به عنوان مفرغ قرار داده است، علل خصوص بنابر مبنای جعل منجزیت و معذریت که طریقی را که شارع جعل می‌فرمایند کاری به این که تنزیل معدا منزله واقع بشود ندارد. نظر شارع در این جعل غیر از این که این مجعول منجزون انصادف الواقع و معذرون انخالف الواقع چیزی دیگری نیست. دقت فرمودیم؟ پس بنابراین اگر متعلق به تفریق باشد، معنای عبارت این است که واجب در نظر عقل، واجب بر ما به حسب نظر عقل تحصیل علم به تفریق ذمه در حکم مکلف است، یعنی تفریق ذمه در اون چرا که شارع نظر اوست، حکم مکلف همون عبارت اخرى نظر شارع می شود. حالا یا به نظر شارع به حسب نظر عمومی، یعنی نظر اختصاصی شارع نیست، یا به نظر بالخصوص، یا این که نه معنای عبارت اینجور بشود واجب بر ما و وظیفه فعلیه ما از اول الامر تحصیل فراغ به ما هو مفرغ غیر جعلی، این است، یا تحصیل فراغ به ما هو مفرغ جعلی. البته در فرض مفرغ جعلی، مفرغ غیر جعلی قهرن مفرغ هست، زائد بر او می شود که این می شود نظر خاص شارع. چرا؟ چون مجعود به شارع است که می تواند برای حکم خودش یک طریق خاصی را جعل کند. که البته این که ما عنوان مفرق را نسبت به مفرق جعلی می آوریم فقط با مبنای جعل معذر و منجز می سازد، اما به مبنای جعل حکم مماثل این سازشی نداره. چرا؟ چون اگه شما جعل حکم مماثل گفتین نتیجه جعل مولاست، جعل ما غیر علم را به منزله علم، در جعل معدا به منزله واقع بدانید، در اینجا باز خودی این می شود یک حکم، باز خودی این طریق می خواد. قهرن در اینجا دیگه یک طریقی را تنزیل نکردن به منزله علم، اینجا معدای را تنزیل کردن منزله معلوم و تنزیل میره سراغ معدا، دیگه ربطی به مسئله جعل به اسم طریق جعلی ندارد. پس خلاصه اگر ما بخوایم به طریق جعلی برسیم باید حجیت رو به معنای جعل منجزیت و معذریت بدانیم. لذا مرحوم شیخ رضوان العلی معنا میکنن این را که مفرق ذمه طریق جعلی باشد، یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد. با این مبنای معنا این معنا کلام قابل قبول است، ولی به مبنای جعل حکم مماثل دیگه بحث از این که بگیم طریق جعلی داری معنا ندارد. فرق بین این دوتا چیست که بگیم طریق عمومی باشد یا اینکه نه طریق خاص باشد؟ جهتش این است که بنابر فرض اول شارع جعل مفرق نفرموده است، بنابر فرض دوم شارع جعل مفرق فرموده است. یعنی به عبارت دیگر بنابر اول شما در تفریق ذمه همون طریق عمومی را که عقل برای شما به هر حال بیان می کند و درک می کند همون رو باید پیمایید که عبارت بشه از طریق علمی علم، ولی بنابر مبنای دوم شارع برای شما مفرق در واقع جعل کرده است که مفرق ذاتی هو العلم، یک مفرق جعلی هم داریم و اون عبارت است از چیزی را که شارع اعتبار کرده است یا چیزی را که مقدمات انسداد برای ما نتیجه تن معتبر می کند. حالا اگر متعلق این جار و مجرور را متعلق به واجب بدانیم، اینا این دو معنا تا اینجا اون چرا که گفتیم بنابر فرضی است که این جار و مجرور در عبارت صاحب هدایه که فرمودن فی حکم شارعه فی حکم المکلفه متعلق به تفریق ذمه باشد، ولی اگر فی حکم المکلف متعلق به واجب باشد معنای عبارت چی می شود و بعد نتیجه چه خواهد شد؟ اینجا را فرمودن.